خروجشون از ایران هم باعث شده فرصت‌های شغلی تو هر دو تا کشور در واقع از بین بره و به نظر میرسه هم ایران و هم فرانسه مایلن که این دو شرکت کارشون رو در ایران از سر بگیرن.
ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس با ما بود. ممنون. نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. درگیری‌ها در کوبانی در مرز سوریه و ترکیه همچنان ادامه دارد. نیروهای ائتلاف برای مقابله با پیکارجویان داعش به کمک پیشمرگه‌های کرد آمدند. نخستین فرد اروپایی مبتلا به ایبولا شناسایی شد. فرد مبتلا که شهروند اسپانیاست اکنون در قرنطینه به سر می‌برد. و یک گور دست جمعی از اجساد دانشجویان شهر تیکستالای مکزیک کشف شد. پلیس میگوید هنوز اجساد 43 دانشجوی ناپدید شده پس از حمله نیروهای پلیس به اتوبوس دانشجویان پیدا نشدند. و در ادامه همین برنامه، رکورد قیمت فروش هتل در آمریکا شکسته شد. چینی‌ها 2 میلیارد دلار برای والدورف آستوریا در نیویورک پرداخت کردند. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه تلاش کرد تا صحبت‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا را توجیه کند. جو بایدن در سخنرانی با اشاره به امارات متحده عربی گفته بود آنها صدها میلیون دلار و هزاران تن سلاح علیه بشار اسد به دامن کسانی ریختند که النصره و القاعده نیز از جمله آنها بودند. آقای بایدن در این سخنرانی همچنین به صحبت‌های خصوصی با نخست وزیر ترکیه دایر بر کوتاهی این کشور در کنترل مرز سوریه پرداخت. شهل آرسته گزارش میده.
جاش ارنس سخنگوی کاخ سفید دوشنبه در جلسه خبری در مقابل سوال خبرنگاران گفت معاون رئیس جمهوری آمریکا انقدر شخصیت دارد که اعتراف کند اشتباه کرده. توضیحات جاش ارنس در پی یک سری لغزش‌های کلامی سیاسی از جانب جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد متحدان آمریکا در خاورمیانه از جمله امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی صورت گرفت که منجر به پوزش‌خواهی‌های خصوصی و آشکار وی از متحدان بین‌المللی آمریکا شد. جاش ارنس جو بایدن را فردی با دهه‌ها سال تجربه در روابط با رهبران جهانی توصیف کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا از توصیه و مشاوره معاون خود برای رویارویی با چالش‌های مختلف امنیت ملی آمریکا راضی است. ولی آقای ارنست در مقابل سوالات خبرنگاران متوسل به پاسخ غیر مستقیم شد.
آنچه معاون رئیس جمهوری منتقل کرد پوزش در ارتباط با پرزیدنت اردوغان و توصیف اشتباه دیدگاه او در یک صحبت خصوصی بود و این نهایتاً دلیل پوزش بود.
آقای ارنست گفت روابط آمریکا و کشورهای منطقه برای بازداری از انتقال سلاح و جلوگیری از حمایت گسترده از افرادگرایان در منطقه است. تردید نیست که ترکیه و دیگر کشورهای منطقه به خوبی متوجه تهدید دولت اسلامی هستند. جو بایدن هفته گذشته در سخنرانی در دانشگاه هاروارد اظهارات سوال برانگیزی را ایراد کرده بود.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی چه کردند؟ آنها انقدر مصمم به برکناری اسد بودند که صدها میلیون دلار و ده‌ها هزار تن اسلحه به دامن هر کسی ریختند. فقط کسانی که اینها به دستشان رسید النصره و القاعده و عناصر جهادی بودند که از نقاط دیگر جهان آمده بودند.
سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا از همکاری ترکیه و دیگر کشورهای منطقه برای کمک به مبارزه با تهدید جنگجویان تروریست‌های خارجی خوشنود است. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید همچنین روز دوشنبه در واکنش به اظهارات روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ارزش‌های آمریکا آن را عجیب توصیف کرد.
I did see the prime minister's remarks and it did seem odd for him to try to defend.
من اظهارات نخست وزیر را شنیدم و به نظر عجیب است که او سعی کند برای دفاع از اقدامات دولتش بگوید واکنش ما بازتاب ارزش‌های ما نیست. واقعیت این است که سیاست آمریکا تحت دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات روشن و بدون تغییر بوده است.
آقای نتانیاهو انتقاد آمریکا از شهرکسازی اسرائیل را در شرق اورشلیم خلاف ارزش‌های آمریکا خوانده بود. جاش ارنس همچنین در واکنش به صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل گفت این ارزش‌های آمریکاست که هزینه بنای سپر دفاعی اسرائیل را تامین کرده که زندگی تعداد بیشماری از اسرائیلی‌های بیگناه را حفظ کرده است. سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که یکی از ارزش‌های آمریکا دفاع از حق اسرائیل برای دفاع از خود است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های نظامی مصر گزارش داده که ارتش آن کشور 16 عضو یک گروه شبه نظامی مرتبط با القاعده را در منطقه ناآرام صحرای سینا کشتند. مقام‌های مصری می‌گویند نام این گروه انصار بیت المقدس است و در جریان این عملیات 4 نفر از اعضای ارشد این گروه هم بازداشت شدند. دولت مصر گروه انصار بیت المقدس را مسئول بیشترین تعداد حملات تروریستی پس از برکناری محمد مرسی در سال 2013 می‌داند که حتی چند نفر را هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل سر بریدند. بنا به تحقیقی که پژوهشگران دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جانز هاپکینز در شهر واشنگتن انجام دادند، گروه بوکو حرام مسئول دست کم 11,000 نفر در شمال نیجریه است. بنا به این گزارش در 16 سال گذشته نزدیک به 30,000 نفر قربانی اعمال خشونتبار به خاطر مسائل قومی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی شدند. دست کم 11,000 نفر از این قربانیان در شمال نیجریه بودند. تنها در یک سال گذشته 7,000 نفر کشته شدند. مقام‌های اسپانیا روز سه‌شنبه از آغاز تحقیقات درباره چگونگی آلودگی یک پرستار به ویروس ایبولا خبر دادند. یک پرستار اسپانیایی که در بیمارستان از یک مریض مبتلا به ایبولا مراقبت می‌کرده، خود به این ویروس کشنده آلوده شده است. این نخستین مورد ابتلا به ایبولا در اروپا به شمار می‌آید و سبب نگرانی درباره شیوع این بیماری مرگبار شده است. جزئیات بیشتر را مسعود ملک گزارش می‌دهد.
اینجا بیمارستان کارلوس سوم در مادرید است. بیمارستانی که پرستار اسپانیایی آلوده به ویروس ایبولا روز سه‌شنبه برای مراقبت‌های درمانی به آن منتقل شد. پرستار مبتلا به ایبولا یک ماه پیش در همین بیمارستان مشغول مراقبت از مانوئل گارسیا ویخو، کشیش اسپانیایی بود که در سیرالیون به ایبولا مبتلا شد و پس از انتقال به بیمارستان مادرید درگذشت. به گفته مدیر کل خدمات بهداشت عمومی اسپانیا، همسر پرستار مبتلا به ایبولا نیز برای نظارت و مراقبت در قرنطینه قرار گرفته است. مرسده وینوئسا روز سه‌شنبه جزئیات تحقیق درباره تازه‌ترین مورد ابتلا به ایبولا در اسپانیا را برای کمیته بهداشت پارلمان آن کشور شرح داد.
این نگرانی در همه کشورها مشاهده می شود، اما تا وقتی نشانه های ابتلا به بیماری بروز نکند، ویروس قابل انتقال نخواهد بود. در آمریکا هیچ یک از مسافران پروازی که بیمار آلوده به ایبولا در آن بود تحت نظارت و مراقبت قرار نگرفتند.
با این حال تدابیر مرتبط با ایبولا در آمریکا تشدید خواهد شد. در پی تایید اولین مورد ابتلا به ایبولا در آمریکا که در دالاس در ایالت تگزاس رخ داد، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خواهان نظارت بیشتر در فرودگاه‌های بین‌المللی کشور به ویژه پروازهایی که مبدأشان آفریقای غربی است شده و میگوید کوچکترین خطایی در تلاش برای مهار ایبولا جایز نیست.
ما از آنچه در دالاس روی داد درس‌های آموخته‌ایم. ما حاشیه چندانی برای خطا کردن نداریم. باید از رویه‌ها و پروتکل‌های موجود پیروی شود. یکی از چیزهایی که امروز مورد بحث قرار دادیم چگونگی اطمینان یافتن از این بود که در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و هر کجا که نخستین تماس بیمار با یک دستاندرکار درمان صورت می‌گیرد، راهنمودها موجود باشد و اطمینان حاصل گردد که همه آنها پروتکل‌ها را بدانند و به دقت به اجرا بگذارند.
پروفسور جان سیدنی آکسفورد متخصص ویروس شناسی دانشگاه کوئین مری لندن اما می‌گوید اعمال نظارت بر مسافران هواپیماها کافی نیست.
من فکر میکنم همه ما باید بر تلاش های ما بیفزاییم. این یک جنگ است. آمریکایی ها اگر 3,000 نیرو اعزام کردند، شاید نیاز باشد 30,000 نیرو بفرستند. ما بریتانیایی ها چند صد نفر نیرو داریم، شاید بهتر باشد 10,000 نفر داشته باشیم. به عبارت دیگر باید این موضوع را خیلی جدی تر دنبال کنیم. خود من هم همینطور.
و به رغم مبارزه‌ای که گمان می‌رود به طور جدی با ایبولا در جریان است، این ویروس کشنده تا به حال بیش از 3400 قربانی عمدتاً در کشورهای آفریقای غربی گرفته و به نگرانی درباره سرایت آن به دیگر کشورهای جهان دامن زده است.
دو ژاپنی و یک آمریکایی برندگان جایزه نوبل فیزیک شدند. اختراع آنها منبع نوری است موسوم به دیود آبی که موجب صرفه‌جویی در انرژی می شود و برای محیط زیست هم ضرری ندارد. در یک بیانیه آکادمی سلطنتی علوم سوئد آمده که این اختراع موجب می شود در مصرف منابع کره خاکی صرفه‌جویی شود. دو برنده ژاپنی هر یک در دانشگاه های کشورشان فعالیت دارند و سومین نفر زاده ژاپن اما تبع آمریکاست و در دانشگاه کالیفرنیا کار می کنند. همزمان با ادامه مذاکرات دانشجویان معترض در هنگ کنگ با دولت در روز سه‌شنبه، از تعداد این تظاهرکنندگان دموکراسی خواه در این منطقه نیمه خودمختار چین کاسته می شود. رهبران دانشجویی اواخر روز دوشنبه به یک چارچوب برای مذاکره با مقام‌های دولت محلی موافقت کردند تا درباره خواسته های خود برای اصلاحات سیاسی گفتگو کنند. هرچند که زمان آغاز این مذاکرات هنوز مشخص نشده است. همکنون حدود صدها نفر از معترضان در برابر ساختمان‌های دولتی و در خیابان‌های این منطقه حضور دارند. حالان که در روزهای پایانی ماه گذشته تعدادشان به بیش از 10,000 نفر رسیده بود. پلیس فدرال مکزیک میگوید با وجود کشف یک گور دست جمعی از اجساد دانشجویان شهر تیکستلا، هنوز اجساد 43 دانشجوی ناپدید شده پس از حمله نیروهای پلیس به اتوبوس دانشجویان در ایالت گوئررو پیدا نشدند. بازرسان دولت فدرال 22 پلیس را به اتهام مشارکت در حمله خونین به دانشجویان و همکاری با باندهای مواد مخدر بازداشت کردند. رئیس جمهوری مکزیک گفته تحقیقات فدرال تا شناسایی کامل متهمان ادامه خواهد داشت. بهمن سقایی گزارش می‌دهد.
خانواده های دانشجویان کشته و مفقود شده ایالت فقیرنشین گرورو در جنوب مکزیک روز دوشنبه شاهد کشف گور دست جمعی شماری از فرزندانشان بودند. اجساد به پزشک قانونی منتقل شده است. انریکو پن نیتو رئیس جمهوری مکزیک خواهان محاکمه عاملان این فاجعه شد.
ما باید حقیقت را کشف کنیم و مطمئن شویم که قانون در مورد عاملان این فاجعه اجرا خواهد شد. فاجعه‌ای که به راستی زشت، دردناک و غیر قابل پذیرش است.
مقام‌های دولتی مکزیک می‌گویند شماری از متهمان از جمله 22 پلیس و در رأس آنها رئیس پلیس منطقه را بازداشت کردند. با این همه مردم شهر تکسلا که بیشتر دانشجویان ساکن آن بودند هنوز از اقدامات دولت مرکزی خوشنود نیستند و می‌خواهند با باندهای مواد مخدر و همکارانشان در اداره پلیس و مقام‌های محلی این ایالت قاطعانه برخورد شود. آخرین اطلاعات حاکی از آن است که دانشجویان در تاریخ 27 سپتامبر به زور سوار یک خودروی ون پلیس شده بودند و از آن زمان تا کنون خبری جز کشف یک گور دست جمعی شامل 6 جسد و مفقود شدن 43 نفر به دست نیامده است. مادر یکی از دانشجویان ناپدید شده گورهای دست جمعی را ناشی از همکاری پلیس و باندهای مواد مخدر دانسته میگوید ما تا یافتن عاملان این فاجعه آرام نخواهیم بود. خانواده ها میگویند ریشه خشونت ها در این ایالت فقیرنشین عدم برخورد قاطع دولت مرکزی با فساد ناشی از همکاری پلیس و مقام های محلی با باندهای مواد مخدر است. خشونت هایی که از 7 سال پیش تا کنون بیش از 100,000 کشته بر جای گذاشته است. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
خب والدورف آستوریا یکی از معروفترین هتل‌های مجلل شهر نیویورک به مبلغی نزدیک به 2 میلیارد دلار به یک شرکت بیمه چینی فروخته شد. این بالاترین رقمی است که تاکنون برای خریداری یک هتل در آمریکا پرداخت می‌شود. طبق قرارداد فروش گروه چینی آن بانک می‌خواهد والدورف آستوریا را به طور کامل بازسازی کند، اما شرکت هتل‌های هیلتون که از سال 1949 صاحب این مجموعه است، تا 100 سال آینده مدیریت این هتل را بر عهده خواهد داشت. این هتل که بیش از 100 سال خدمت دارد، تاکنون میزبان سیاستمداران و ستارگان هالیوود بوده. وزیران امور خارجه ایران و آمریکا هم در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همین هتل دیدار کردند. والدورف آستوریا در سال 1993 به ثبت ساختمان‌های تاریخی شهر نیویورک درآمد. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما دنبال کنید، www.sedayamerika.com، که اونجا می‌تونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو ببینید. تا بخش‌های خبری بعدی، شب بخیر.